بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فق، جلسه 53، تاریخ 9/11/1395. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سال ندارم اینجا مشکل چیه؟ سبزو کسی اینجا درس داشته؟ خب بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مسئله‌ای که چند روز قبل محضر مبارک دوستان خوندیم، این نکته را عرض کردیم که ولا فرق بین الذکر والانثی، که ما لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیره معتادن او غیر معتاد. الان راجع به همین مسئله بخواییم بحث و بررسی کنیم. مرحوم سید رضوان الله تعالی علیه می فرمایند که در رابطه با شستن مخرج غائط و بول، تفاوتی بین مذکر و مؤنث نیست، یعنی حکمی که برای شستن بول یا غائط مطرح شد تفاوتی نمی کند که شخص مذکر باشد یا مؤنث، و باز فرق نمی کند خنسا باشد یا غیر خنسا. احکامی که بیان شد شامل همه اینها می شود. سوال این است که دلیل مسئله چیست؟ چرا تفاوتی بین مذکر و مؤنث و همچنین خنسا نیست؟ دلیلی که فقها در این زمینه بیان کردند اطلاق اخبار است، یعنی روایاتی که متعرض نحوه غسل یا احجار و مسح و امثال ذلک شده، این روایات اطلاق داره و تفاوتی بین مذکر و مؤنث و امثال ذلک مطرح نشده. الحمدلله خاموش. دست شما در نکنه سهی بزرگی بود. yeah. ببخشید. پس بنابراین اگر از ما سوال کنن ما دلیل بر این مطلب که تفاوتی بین چرا تفاوتی بین مذکر و مؤنث و خنسا در رابطه با اون چه مطرح شد نسبت به کیفیت غسل مخرج بول یا مخرج قائد چرا تفاوتی وجود ندارد، معذر شریفتون عرض کردیم به خاطر اطلاق ادله و روایاتی که در این زمینه وارد شده که در این اطلاق تفاوتی بین این موارد نیست. البته در اینجا یه نکته قابل تذکر هست و اون نکته این است که اگر ما به جای مرتین که در رابطه با مخرج بول مطرح کردیم، اگر بنا گذاشتیم در اونجا بنابر اکتفاء به مره، یعنی گفتیم به جای این که مرتین مخرج بول شسته بشود، طبق اون روایاتی که داشتیم، حالا با صرف نظر از روایات مقیده و امثال ذالک، اگر کسی بنا را بر اکتفاء به مره گذاشت، سوال این است که در اونجا آیا باز فرقی بین مذکر و مؤنث و امثال ذالک هست یا نیست؟ در اینجا فقها فرمودن اگر ما بنا شد اکتفا کنیم به مره، که بحث مره و مرتین هم در قائد نبود، چون قائد با یک بار هم مشکل نداشت، اون اختلاف در مخرج بول بود، اگر بنابراین گذاشتیم اون موقع مره اختصاص به رجال پیدا میکند. میگیم دلیل بر مسئله چیه؟ میگه به خاطر اینکه عمده ترین دلیلی که ما داشتیم دو تا روایت بود، یکی روایت موثقه یونس بن یعقوب که خدمت آیون در بحث‌های قبلی محضرتون عرض کردیم که اگر الانم بتونیم پیدا کنیم، اگر کسی زودتر از ما هم پیدا کرد بخواند، روایت موثقه یونس بن یعقوب. در موثقه یونس بن یعقوب این مسئله آمده بود و برجسته شده بود. بنابراین عرض شود محضر شما به این که اجازه بدید نگاه کنم. بله، بله، موثقه یونس ابن یعقوب در بحث‌های قبلی ما دوستان فاضل این هست: قلت لابی عبدالله علیه السلام الوضوء الذي افترزه الله على العباد لمن جاء من الغائط او بالا، که حالت سؤالی دارد، که وضوئی که خدای متعال فرض کرده برای بربندگان، اون هم برای شخصی که عرشبت که غائط دارد، جاء من الغائط یعنی حالت غائط پیدا کرده یا بول، قال یغسل ذکره و یذهب الغائط ثم یتوضأ مرتين مرتين، که اگر در خاطر مبارک دوستان فاضلمون باشد، از این تعبیر یغسل و ذکره به اطلاقی که داشت مره استفاده کرده بودن. گفتن این که داره یغسل و ذکره، ذکر اطلاق به مربوط به قبول خنسا نمی شود، در رابطه با خنسا هم که خیلی تکلیف روشن نیست. در نتیجه این روایت موثقه یونس ابن یعقوب یا اون روایت مثلا ابن نشیت ابن صالح، مثلا ما علل حشفه، حشفه هم در رابطه با انسا به کار نمی رود. بنابراین اگر ما اکتفاء به مره کردیم، اونم بر اساس اطلاق روایات، باید بگوییم که این مسئله مربوط به رجال است، چون روایت یک جا کلمه ذکر مطرح کرده که استعمالی در انسا و امثال ذالک ندارد، یک جا هم کلمه حشفه را مطرح کرده در روایت نشیط ابن ساله. بنابراین این یغسل و ذکره و تعبیر و یذهب الغائط اذهاب به معنای ازاله است، ولو بالمسح بخرق و مدر و استنجاء به غیر آب اغلب مربوط به رجال. اینم نکته دیگری است که مطرح کردن، چون بعید در نساء بولشون به حواشی مخرج و غائط برسد. اینم حالا یه بحث است، ولی عمدتا همون نکته است که عرض کردم. در روایت نشیط ابن ساله هم اون تعبیر ما علی الحشفت من البلل آمده. بنابراین در غیر رجال اگر این شکلی شد تعدد لازمه، اما در رجال اگر اکتفا به مره کردیم مسئله حله. چرا در غیر رجال تعدد لازمه؟ از باب تمسک به استصحاب، یعنی اگر ما آمدیم یک بار مخرج بول را شستیم و بعد شک کردیم که آیا این مخرج پاک شد یا پاک نشد، استصحاب بقای نجاست جاری میکنیم و در نتیجه اگر استصحاب بقای نجاست جاری شد، مسئله این میشود که یک بار دیگر باید اون را شست. خب بنابراین ما نمیتونیم از موثقه تعدی کنیم، عرض شود به قبول انسا بگیم حالا درست گفته ذکر ولی شامل قبول انسا هم مثلا می شود. صرف اشتراک در تکلیف کفایت نمی کند که ما حکمی را از جایی به جای دیگر منتقل کنیم. مرحوم آیت الله خویی در اینجا فرمایش خوبی دارند، نکته جالبی دارند. می فرمایند شنیدید اشتراک در تکلیف، که بگیم رجال و نساء در تکلیف اشتراک دارند، پس اگر احیانا ما حکمی را برای رجال ثابت کردیم از باب بفرمایید اشتراک در تکلیف، این حکم شامل نساء هم بشود. ایشون میفرمایند شأن قاعده اشتراک در تکلیف تعدی از موضوع اون حکم به موضوع دیگر هست، منتها کجاست جاش؟ میگه عرشبت به صورت مطلق نیست که ما صرف این که بگیم چون اینا اشتراک در تکلیف دارن، بنابراین موضوعی که حکمی که برای این موضوع ثابت شد بتوانیم تسری بدهیم به موضوع دیگر علل اطلاق از باب اشتراک در تکلیف. ایشون میگه قیدی دارد و اون قید اگر ملاحظه نشود و ما در نظر نگیریم جایی برای تسری نیست، بلکه ایشون میگن شأن قاعده از شود تعدی از ذکر به انسا همه جا نیست، مربوط به مواردی است که قابل تحقق در نسا باشد و در مانحنفی ایشون میگن این شکلی نیست، چون در مانحنفی آمده اختصاص داده حکم را به رجال و اگر اختصاص داده باشد به رجال دیگه جایی برای تعدی باقی نیمونه، پیداست حالا تعبد هرچه هست مسئله را اختصاص داده به رجال. خلاصه نکته ای که ما خدمت علما عرض می کنیم این بنابر فرض این بود که ما اکتفا کنیم بفرمایید به مره، که حکم رجال را از حکم نساء جدا کنیم. اما بعد از اون توضیحات مفصل ما که بعضی دوستان شاید نمیخواستن بپذیرن که عرض کردیم، بالاخره روایات مقیده اجازه نمیدهد که ما به اطلاقات باقی بمانیم، گفتیم عرض شود خدمتون دلالت دارد بر مرتین، اون موقع دیگه تفاوتی بین رجال و نساء نیست و در نتیجه تو اون روایات مرتین قیدی به عنوان رجال یا نساء و امثال ذلک نیامده. این مطلب اول. پس سوال یه جواب، دوستانی که دیر به کاروان ما پیوستن، این شد آیا در غسل و امثال ذلک نسبت به مخرج بول بین ذکر و انثا تفاوتی هست یا نه؟ گفتیم اطلاق اخبار میگه تفاوتی نیست، مگر بر مبنای کسانی که اکتفای به مره میکنن اونم به خاطر موثقه یونس ابن یعقوب و به همچنین روایت نشیط ابن صالح. اگر اون باشه قصه مره منحصر می شود به رجال و در رابطه با انسا و امثال ذالک از باب استصحاب حکم به تعدد می کنیم. ولی از اونجا که ما عرض کردیم روایاتی که تقیید درش وجود داره تمام اطلاقات را تقیید می زند، بنابراین ما معتقدیم فرقی بین رجال و انسا و بفرمایید خنسا در نتیجه وجود نداره. مسئله دیگری که قابل تذکره، آیا بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی و بین نجاستی که به صورت معتاد بیرون آمده یا غیر معتاد در نحوه شستن تفاوتی دارد یا نه؟ خب یه سری مخرج ها طبیعی است، نه یه سری، اکثریت تقریبا قابل توجهی طرف مخرجش طبیعی است، از روزی که متولد شده این مخرجشه. ولی گاهی از اوقات کسی به هر دلیل یه گوشه‌ای از شکمش رو سوراخ کردن، این حکم مخرج پیدا کرده براش، یعنی مدفوعاتش از اون طریق بیرون میاد. سوال این که کسانی که مخرجشون مخرج طبیعی نیست و به شکل دیگری لوله گذاشتن چیکار کردن؟ آیا اونجا همین حکم را دارد؟ کسانی که موقعی که عرشبت محضر شما بین که مثلا غائطی انجام میدهن به شکل متعارف اطراف مخرج مثلا غائط میگیرد، و بعضی هم نه غیر معتاد یه غائطی انجام میدن دستشون پاشون، حالا دست خیلی مبالغه است، ولی فخذشون رانشون همه چی در هم برهم میریزد. سوال این است که آیا نسبت به اونا چه حکمی دارد؟ مثلا در باب شستن یا تطهیر مخرج غائط ما گفتیم تخییر وجود دارد بین الماء و بفرمایید احجار. آیا موقعی که تعدی کرد و از حالت معتاد بیرون آمد و این غائط به جاهای دیگری از پاب و اینها هم سرایت کرد، این حکمی که برای خود مخرج هست که میشد هم با آب و هم با احجار و خرق و امثال خزف و امثال ذلک تطهیر کرد، آیا این حکم برای اون مواردی هم که تعدی کرده این حکم تخییر وجود دارد یا ندارد؟ پس بنابراین دو تا سوال هست، آیا بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی فرق میکنه؟ بین معتاد و غیر معتاد، نه معتاد خیابونی، مقصود این نیست، یعنی از حالت عادت گذشته این غائط به جای اینکه مخرج و کمی پیرامون مخرج باشه تعدی کرده به جای دیگری. سوال اینه که آیا تفاوتی وجود دارد یا نه. مرحوم سید فرمایششون این است که لا فرق بین المخرج طبیعی و غیر طبیعی، معتادن و غیر معتاد او غیر معتاد، ایشون مطلق میگن فرقی نیست. عرض شود خدمت شما به این که دلیلش هم باز اطلاق اخباره، اخبار ما دیگه نیامده به گونه ای فرق بگذارد بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی و بین معتاد و غیر معتاد، مگر اینکه ما، این نکته مهمه، مگر اینکه ما در تطهیر مخرج بول یک بار را کافی بدانیم. در این صورت مره اختصاص پیدا می کند به مخرج طبیعی، چون باز عمده در کفایت مره موثقه یونس و یونس ابن یعقوب و جناب نشیط ابن صالح بود و فرضم این بود که این دو روایت لفظ ذکر و حشفه درش به کار رفته. ذکر و حشفه برای مخرج بفرمایید طبیعی است. پس معلوم شد چه عرض کردیم خدمتون ها، یعنی بنابراین اگر ما به مره اکتفا کردیم و مستندمونم موثقه یونس ابن یعقوب بود و همچنین روایت نشیط ابن صالح بود، اونجا نمیتونیم بگیم لا فرق بین مخرج طبیعی و غیر طبیعی، چون همونطور که در ذکر و انسا اگر اکتفا به مره میکردیم اختصاص به رجال دادیم به خاطر ذکر لفظ ذکر و حشفه، در اینجا هم باید اختصاص بدیم به مخرج طبیعی غیر طبیعی دیگه شاید عنوان ذکر برش صرف نکنه. اگر یه گوشه‌ای عرض شود خدمتتون میگن که آمدن سوراخ کردن و بول از اونجا بیرون میاد، اونجا دیگه عنوان مخرج طبیعی صرف نمی‌کنه، یعنی عنوان ذکر صرف نمی‌کند، عنوان حشفه صرف نمی‌کند. بنابراین اگر ما اکتفا به مره کردیم حتما باید به مخرج طبیعی تفسیر کنیم، اما اگر مرتین مطرح کردیم اکتفا به مره نکردیم اونجا لفظ ذکر و حشفه درش نیست، بنابراین شامل مخرج طبیعی، غیر طبیعی، معتاد و غیر معتاد همه خواهد شد. این هم از این. حالا شما گاهی مسائل را میخواید عقلانی بحث کنید، گاهی تعبد به روایات هم دارید. نه، اون نجاست برطرف بشه بحث بعدیش میرسیم، یعنی مال فرداست که نقا مطرح کرده، اون یه بحث دیگریست. شما ببینید یکی یکی بریم جلو. من ما مگر نه بر اساس ادله داریم بحثا رو جلو میبریم. گاهی با شارع دعوا دارید، خودتون دعواتون امتحان کنید بعد بیاید اینجا. گاهی با من دعوا دارید، من کلمات روایات رو خدمتون میخونم، استدلالم بر اساس روایات داریم میکنیم. روایات همین جمود کلمه ذکر مطرح کرده، این ذکر معمولا. خب سوال این است که ببینید، خب حالا یکی نظر است دیگه، ما بر اساس این روایات و خیلی از فقها که ما سر سفرشون هستیم نظرشون این است که چون در تعبیر کلمه ذکر مطرح شده ناظر به مخرج طبیعی بوده، لذا این اختلافی هم که در رابطه با رؤیت هلال و امثال ذلک هست عرض شود خدمتون به همین برداشتای از روایات برمیگرده. افتل رؤیه سمل رؤیه، میگن رؤیت یعنی چشم طبیعی. خب همین فقها هستن که همین فتوا را میدن. ادهی هم نه، میگن رؤیت موقعی که آدم عینک هم بزند، دوربینی هم جلوش باشه، این هم صدقه بفرمیدا رؤیت میکنن. اینا بر اساس فهمیست که از روایات دارد. گاهی از اوقات میگن لفظی که در روایت بیان شده بی جهت بیان نشده، مثلا فرضاً کلمه مخرج مطرح میکنه، اطلاق داره مخرج سواء کان طبیعی یا غیر طبیعی، گاهی مشخصا لفظ ذکر به کار میبرد، لفظ حشفه به کار میبرد. میگن ما نمیتونیم راجع به جایی که ذکر یا حشفه نیست هم حکم ذکر و حشفه را برش بار کنیم، یه سوراخ از اینجا کردن بگم اینم بله. حالا کسی از باب تنقیه منات و امثال ذلک که اگر جای تنقیه منات باشه در اینجا که حالا محل تأمله، این تفاوت دیدگاه ما با شما اینه. آیون یکی و دوتا هم نیستن که روی الفاظ روایات میگن لفظ روایت بالاخره برای ما مهمه، حتما جهتی داشته که امام معصوم این تعبیر را به کار برده. حالا اگر بفرمایید که نه غرض این است که یه جای نجس شده میخواییم پاکش کنیم، این خیلی عرض عریض و حالا دیگه ببینید فاضل معاصر، این که شما چوب حراج بذارید به روایات من قبول ندارم، اینا چوب حراجه، یعنی به این معنا که بگید ممکن است نقل به معنا شده، یعنی شما یقین دارید این روایتی که الان ما میخونیم نقل به معنا شده؟ اگر یه جایی هم نقل به معنا شده که نمیشه تسری داد به جای دیگری عزیز من، اگر یه جایی هم نقل به معنا شده که از دم نمیشه گفت روایات نقل به معنا شده. این الان عده‌ای که جدیداً تو حوزه اظهار نظر میکنن همین حرفا رو میزنن، میگن که هر شبت خدمتون روایات که نقل به معناست و... یعنی خیلی راحت از کنار مثال عبور میکنن. این مدت فقها ما پاسداری کردن هر شبت از روایات توجه کردن، اگر بنا بود با چوب حراج به روایات خیلی جور در نمیاد، من شما را عرضه میکنم. بنابراین خسته نکنم علمای اعلام را، آیا اینی که ما گفتیم مربوط به مخرج طبیعی یا غیر طبیعی توضیح دادیم، همونطور که در ذکر و انثی توضیح دادیم، ما باشیم و این دوتا روایت و از این دوتا روایت موثقه و روایت نشیط ابن صالح بخویم اکتفا به مرزش استفاده کنیم، ظهور در مخرج طبیعی دارن با توجه به این دو لفظی که به کار بردن. لذا در غیر مخرج طبیعی اون موقع تعدد لازمه، هر شود باز همون از باب استصحاب و امثال ذلک، یا بگیم روایت شاملش نمیشه، مثلا همون استصحاب تعبیر بهتری است به عنوان استصحاب. خب عرض شود خدمت شما به این که مگر این که فرمایش آقا را بیان کنیم که بعضی فرمایش شما را مطرح کردن که عرض کردم دیدگاه هاست، عده ای آمدن گفتن موضوع در روایات بول است و ذکر و حشفه خصوصیتی بفرمایید ندارد. اگر گفتیم موضوع روایت بول است، البولو اعم من ان یصدر و یخرج من المخرج طبیعی او غیر مخرج طبیعی، بنابراین تفاوتی بین این و اون نیست، لذاست که شما نتونید عرشبت خدمتون. به حسب متفاهم عرفی گفتن هدف بول بوده، ذکر خصوصیتی نداره، حشفه هم خصوصیتی نداره. این فرمایش شما را عده‌ای مطرح کردن، ولی عمده خیلی کمه تعداد کسانی که این مطلب رو مطرح کردن. خب تمام شد. و فی مخرج الغائط مخیرون بین الماء والمسح بالاحجار او الخرق، کلام سید بزرگوار ما تا الان مربوط به مخرج بول بود و تمام، اما در مخرج غائط ایشون میگه شخص مخیر است بین شستن با آب و بین مسح به احجار یا خرق یا خزف و امثال ذلک. میگیم چه دلیلی بر این مطلب هست؟ تخییر را از کجا شما استفاده میفرمایید؟ دلیلمون صحیحه زراره است. این صحیحه زراره را چند بار خونده ایم برای موارد دیگری، الانم برای این مورد عرض میکنیم. قال امام باقر فرموده باشن لا صلاة الا بطهور و یجزی که من الاستنجاء ثلاثه احجار بذالک جرت السنه، کفایت میکند شما را از استنجا سه سنگ، سنت پیغمبر به همین جریان پیدا کرده من رسول الله. و اما البول فلا بد من غسله، اما بول شستن لازم دارد، لا بد من غسله. معنای این حرف این است که در مسئله استنجا یجزی که یعنی کفایت میکند، کفایت میکند خودش در دلش چی وجود دارد؟ در دلش این وجود دارد که آب هست یک طرف ماجرا، اما یجزی که من الاستنجا کفایت میکند، یعنی اگر به جای آب بفرمایید از سعی استفاده کردی کفایت میکند. جلد یک کتاب طهارت باب نو از ابواب احکام صلات حدیث یک، و در صحیح دیگر زراره هم تقریبا این مشابه این تعبیر وجود دارد. قال کان یستنجی من البول، که حالا دعوا بود سر این که قاله ضمیرش به کی برمیگردد، کانه به کی برمیگردد. قال کانه، که حالا اون چی که به ذهن روشن‌تر بود این بود که کانه ضمیرش به امام برمیگردد نه به پیغمبر، منطقالا امر دایر بود بین امام باقر و امام صادق. قال یعنی زراره گفته است کان یستنجی من البول ثلاث مرات و من الغائط بالمدر والخرق، اینم شاهد دیگری است در این مسئله. علاوه بر روایاتی که دلالت دارد بر کفایت غسل به آب، بله یعنی اون روایاتی که دلالت دارد بر کفایت غسل به آب یک طرف ماجرا، پس آب کافی است. روایاتی هم که میگه مجزی است که شما با احجار و امثال ذلک، جمع‌بندی و خروجی این دو دسته از روایات چه در میاد؟ تخییر. معلوم شد خروجی این دو دسته از روایات ازش تأخیر میفهمید. روایاتی که میگه با آب پاک میشه، با آب بشوید، ولی انحصار درش نیست. اما راجع به بول که میرسه میگه لابد من غسله، غسلم به مس گفته نمیشود، غسل غسل است، شستن، جریان آب. خب این حرفی که ما زدیم، سید میفرماید این حرفی که ما زدیم و گفتیم لا فرق بین المخرج الطبیعی و غیر معتادن او غیر معتاد و فی مخرج الغائط مخیرون بین المسح ماء و المسح، مربوط به کجاست؟ ایشون می فرماید اِلَّمْ يَتَعَدَّعَنِ الْمَخْرَجِ عَلَى وَجْهٍ لَا يَسْتُقُ عَلَيْهِ الْاِسْتِنْجَا وَإِلَّا تَعَيَّنَ الْمَا. همون حرفی است. میگه گاهی از اوقات هست که عرض شود خدمتون، این که به گونه ای تعدی می کند از مخرج که دیگه استنجا برای صدق نمی کند. استنجا مال مخرج و ماحوله ها هست، اما اگر احیانا زانوش هم نجس شده این دیگه بهش نمیگن استنجا، بگیم آه اینجا هم مخیر است، یه سنگی هم اینجا بکشد عرشبت به داستان تمام، هم آب میتونه بکشه رو زانوش و هم سنگ بکشه. میگه صدق استنجا باید برش بکنه، بگن این آقا داره استنجا میکنه، نگن آقا زانوش و نمیدونم کف پاش و اینا هم نجس شده، همون سنگی که مربوط به اونجا بود اینجا هم میشود از نوع سنگ استفاده کرد. ایشون میگه اینجا اگر حالت صدق استنجا نداشت و از عنوان صدق استنجا خارج شد، تعینل بفرمایید آقا ما، حرفم حرف درستی است. پس بنابراین تخییر بین الماء و المس، این که ما گفتیم هم آب میتواند مخرج غائط را بشوید هم مس میتواند بکند، در جایی است که از مخرج تعدی نکرده باشد. اما اگر تعدی به گونه ایست که عرض کردیم خدمتون، میگن آها اصلا کل زندگیش از بین رفته، عرض شود خدمت شما به این که به جسم دیگری که دیگه متصل به مخرج نیست، در اونجا حتما باید با آب شسته بشود. البته تعدی عادی میگن اشکال ندارد، گاهی از اوقات یه مقداری پیرامون مخرج هم نجس شده، اونجا هم باز طوری نیست، ولی این مثالی که من زدم دیگه خود به خود از حالت استنجا بفرمایید خارج. عرض شود خدمت شما به این که دلیل ما هم روایت زراره است، دقت بفرمایید که میگیم از مقدار عادت تجاوز نکرده باشه، این است. یعنی یه مقدار عادتی داریم، طرف اسهال گرفته، یه مقداری هم پیرامون مخرجش مثلا آلوده می شود، این طوری نیست. اما روایت میگه، روایت زورا، انه قال یجزی من الغائط المسح بالاحجار اذا لم يتجاوز محل العاده، اگر از محل عادت تجاوز نکرده باشد. پس یه مقدار معتادی داریم، اگر از محل عادت تجاوز کرده باشه اون موقع نه. وسائل جلد یک کتاب طهارت باب 25 از ابواب احکام خلوت حدیث 7، بقیه بماند انشاءالله برای فردا. صلی الله علی سیدنا و نبی. غیر مطالبه غیر مطالبه.